آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماری از چهره‌های سرشناس سینمای آمریکا خواستار آزادی جعفر پناهی شدند. آمریکا از شرکت نفتی بریتیش پترولیوم خواست برای مهار لکه نفتی تلاش بیشتری کند. یک نشریه کویتی گزارش کرد اعضای یک شبکه جاسوسی وابسته به سپاه در کویت دستگیر شدند. ساعت 21 شب شما بخیر. امروز 11 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با اول ماه مه سال 2010 میلادی است. عزیزان، امروز روز جهانی کار و کارگر است. روز جهانی کارگران رو به همه شما کارگران ایرانی تبریک و تهنیت میگوییم. الهه روانشاد و آزاده اسدی، مقدمه شما را در این مجله شبانگاهی گرامی می‌داریم و به رسم معمول آزاده اسدی با تازه‌ترین خبرها آغاز می‌کند.
وقت شما بخیر. شماری از سینماگران برجسته آمریکایی با امضای نامه‌ای خواستار آزادی فوری جعفر پناهی، کارگردان ایرانی زندانی شدند. در این نامه که دیروز جمعه منتشر شد، 20 چهره مطرح سینمای آمریکا از جمله استیون اسپیلبرگ، رابرت ردفورد، مارتین اسکورسیزی، فرانسیس فورد کاپولا و رابرت دنیرو ضمن اعلام حمایت از جعفر پناهی بازداشت وی را به شدت محکوم کردند. نیروهای امنیتی 2 ماه پیش با یورش به منزل جعفر پناهی او را به اتفاق همسر، دختر و 12 تن از مهمانانش بازداشت کرده بودند. همراهان آقای پناهی چندی بعد آزاد شدند، اما خود او همچنان بدون امکان ملاقات با خانوادش در زندان به سر می‌برد. دولت آمریکا می‌گوید شرکت نفتی بریتیش پترولیوم باید برای مهار لکه نفتی عظیمی که مناطق بزرگی از سواحل ایالات متحده را تهدید می‌کند، تلاش بیشتری به خرج دهد. حدود 10 روز پیش یک سکوی نفتی متعلق به بریتیش پترولیوم در خلیج مکزیک منفجر شد و در پیان روزانه حدود 5000 بشکه نفت وارد آب‌های منطقه می‌شود. این لکه عظیم نفتی اکنون به سواحل ایالات لوئیزیانا آمریکا رسیده و 3 ایالت دیگر را هم تهدید می‌کند. در ایالت لوئیزیانا وضعیت اضطراری اعلام شده است. یک روزنامه کویتی گزارش داده است که نیروهای امنیتی کویت اعضای شبکه‌ای را که مظنون به جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران هستند دستگیر کردند. روزنامه کویتی القبس نوشته این شبکه جاسوسی با عکس‌برداری از مراکز حساس نظامی کویت و پایگاه‌های آمریکا در این کشور، اطلاعات مربوط به آن مراکز را در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار می‌داده. به نوشته القبس، ماموران امنیتی کویت دست کم 7 تن از اعضای این شبکه را بازداشت کردند که برخی از آنها در وزارت کشور یا وزارت دفاع کویت کار می‌کردند. الهه،
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک، محمود احمدی نژاد ضمن حضور قصد دارد از موضع هسته‌ای جمهوری اسلامی دفاع کند. فضای امنیتی در سطح شهر تهران در روز جهانی کارگر، اعتراض در شیراز و ضرب و شتم کارگران در سنندج.
مامورای لباس شخصی ریختن با باتوم، ما خودم شخصا دیدم یه تیر دو تا زن رو انداختن زمین و ضرب و شتم می‌کردن، پلاکارد رو از ما گرفتن.
ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ بررسی فساد اقتصادی در ایران در نشستی با همین نام. آیت الله عباس محفوظی در قم اعلام مرجعیت کرده است. نظر یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
البته من اصلا نمیخوام بگم که آیت الله محفوظی اعلام مرجعیتشون کاملا سیاسی است. به هر حال ایشون فقیهی است که صاحب نظره، البته اصلا در سطح مرجعیت مطرح نبود و نیست.
همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قرار است روز دوشنبه در نیویورک در آمریکا برگزار شود، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تصمیم دارد تا با شرکت در این کنفرانس از موضع هسته‌ای ایران دفاع کند. در این باره هوشنگ حسن یاری، استاد علوم سیاسی در کالج سلطنتی کانادا، در گفتگو با همکارم نادر وکیلی به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
از زمانی که این پیمان به وجود اومده هر از چند سالی یک بار بایستی مورد بازبینی قرار بگیره که کشورهایی که هم خواهان دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای هستند و هم کشورهایی که نگران توسعه سلاح‌های هسته‌ای هستند. در نتیجه اون چه که در نیویورک خواهد گذشت دنباله این روندی است که طی دهه‌های گذشته به تدریج به وجود اومده و به نوعی نرمی شده، خیلی روند معمولی به نظر میاد. از اینجا
این کنفرانس از چه سطحی برگزار میشه؟ ظاهرا فقط دو رئیس جمهوری تقاضا کردن برای یه شرکت در این کنفرانس.
خب این کنفرانس به طور کلی از اونجایی که بسیار تخصصی است، معمولا متخصصین کشورها در اون شرکت میکنن و بعد از این که نتایج مطلوبی رو که مورد هدف اولیه کنفرانس حاصل میشه، بعد مقامات ارشدتری وارد این پروسه میشن. از اونجایی که رئیس جمهوری ایران شرکت میکنه، بایستی گفت که این به نوعی برای ایران دنباله کنفرانسی است که در چند هفته گذشته در تهران انجام شده. به اعتقاد من زمینه خواهد بود برای حضور آقای احمدی نژاد که نظرات ایران رو به عنوان نماینده ایران مطرح بکنه و انتظار میره که در مورد این که بایستی NPT به ارزش‌های اولیه‌اش برگرده، یعنی این که از یک طرف تکنولوژی هسته‌ای رو تسهیل بکنه، ورودش رو به کشورهای غیر هسته‌ای و از طرف دیگه به خلع سلاح هسته‌ای بپردازه، در این موارد تأکید خواهد کرد. به نظر من بیشتر جنبه سیاسی داره تا اینکه از دید ایران، تا اینکه جنبه فنی و اون چه که مد نظر سازمان ملل هست.
بله، اشاره میکنید که از دیدگاه ایران این کنفرانس بیشتر جنبه سیاسی داره، اما اگر فرض بکنیم که آقای احمدی نژاد شرکت بکنه در این کنفرانس، هدف اصلی ایشون چه خواهد بود؟
جلسات NPT جلسات بسیار مهمی هستند در سطح جهان و به اعتقاد من یک یا دو رئیس جمهور، به خصوص زمانی که این افراد از کشورهای غیر عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستن، نمیتونن جهتی به کنفرانس بدن. به طور قطعی احمدی نژاد در مورد نگرانی های ایران صحبت خواهد کرد، در مورد مخالفت ایران با انحصاری که امروز در زمینه هسته‌ای وجود داره، در مورد تسلیحات هسته‌ای اسرائیل و آمریکا صحبت خواهد کرد و در نهایت احتمالاً خواهد گفت که ایران طور کلی کشوری است که با استفاده از تسلیحات هسته‌ای بسیار مخالف است.
به نظر جناب عالی، تا زمانی که کشوری مثلا مثل اسرائیل در خاورمیانه عضو در واقع این پیمان یا حداقل امضا کننده این پیمان نیست، آیا این به خودی خود مشکلی رو ایجاد میکنه؟
واقعیت این هست که کشوری مثل اسرائیل که دارای تسلیحات هسته‌ای است، یک چالشی هم برای آمریکا به وجود آورده و هم برای NPT، و بنابراین تا زمانی که کشوری مثل اسرائیل دارای تسلیحات هسته‌ای هست، خیلی مشکل خواهد بود ایراد گرفتن به کشورهای دیگر نظیر ایران.
فکر میکنید که ایران از مفاد پیمان NPT تخلف کرده تا به حال؟
از چند سال گذشته به این طرف آژانس سوالات جدی رو ظاهرا در این مورد مطرح کرده، شک داره در مورد نیات واقعی ایران و بخصوص از زمانی که بعضی از ماشین‌هایی رو که ایران برای غنی‌سازی استفاده می‌کنه، اینها آلوده بودند با اورانیوم باقنای بالایی. در نتیجه این یک واقعیت هست که چون این وضعیتی امروز در جریان هست، ولی تا زمانی که آژانس بین‌المللی به خصوص به یک نتیجه خیلی روشنی نرسه و اعلام نکنه که بدون هیچ گونه شک و تردیدی ایران دارای برنامه هسته‌ای نظامی نیست، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین و احتمال داره که خب به برخورد هم کشیده بشه، به همین خاطری که اون سقطنامه‌ای که تا حالا شورای امنیت سازمان ملل در مورد پرونده هسته‌ای ایران صادر کرده و تحریم‌های رو اعمال کرده بر علیه ایران، به همین مسئله برمیگردند که ظاهراً آژانس به این قطعیت در مورد غیر نظامی بودن پرونده هسته‌ای ایران یا فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران نرسیده.
هوشنگ حسن‌یاری، استاد علوم سیاسی در کالج سلطنتی کانادا، در گفتگو با نادر وکیلی بود. من با سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز شنبه گزارش داد که همزمان با روز 11 اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر، در سطح شهر تهران به ویژه در مناطق مرکزی فضای امنیتی حاکم شده بود. همچنین به نوشته این سایت، ده ها کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر با تجمع در مقابل استانداری فارس در شهر شیراز نسبت به شرایط دشوار کنونی برای کارگران اعتراض کردند. در این حال به گفته یکی از فعالان کارگری در سنندج، نیروهای لباس شخصی و ماموران نیروی انتظامی با ضرب و شتم ده ها شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر آن مراسم را برهم زدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش سایت کلمه، همزمان با حاکم شدن فضای امنیتی در پایتخت ایران در روز جهانی کارگر، تجمع ماموران نظامی و انتظامی در میدان انقلاب تا نزدیک میدان آزادی آشکار بوده است و خودروهای ون نیروی انتظامی نیز در اطراف میدان انقلاب مستقر شدند. یکی از شنوندگان رادیو فردا در تماس با پیامگیر رادیو در این مورد گفته است:
به شدت فضای امنیتی بود و هیچ کس حق تظاهرات ضد دولتی و ضد حکومتی نداشت. با نیروهای سرکوبگری که جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد در خیابانها گسترده بودند، اینجور به نظر میاد که این رژیم به هیچ وجه قصد مصالحه با هیچ یک از اقشار مردم رو نداره، چه با کارگران چه با معلمان.
در سنندج نیز به گفته طیب مولایی، فعال کارگری، مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شود که ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی با ضرب و شتم شرکت کنندگان در این مراسم آن را برهم زدند.
تقریبا 2 ساعت قبل از برگزاری مراسم تمام خیابون‌های منتهی به اون خیابون فردوسی رو لباس شخصی‌ها گرفته بودن، جو خیلی ناآرام و خیلی سرکوبگرانه رو ایجاد کرده بودن. ولی با این حال ما که کارگرها حتی تشکیل شده ها کودکان و زن‌های سالخورده بود، چون مصمم بودیم که ما این روز رو برگزار کنیم حتی اون چند دقیقه با هر تاوانی هم که باشه، در خیابون نمکی شروع کردیم مراسم رو با کف زدن و بلند کردن چند تا پلاکارد که روز جهانی کارگر رو تبریک میگفت. بلافاصله که چند متر جلوتر حرکت کردیم، دقیقاً مامورای لباس شخصی ریختن با باتوم و خودم شخصا دیدم یه تیر دو تا زن رو انداختن زمین و ضرب و شتم کردن، پلاکارد رو از ما گرفتن و حدوداً چه 20 دقیقه طول کشید کلاً مراسم رو به هم ریختن و ریختن سر بچه‌ها نذاشتن مراسم برگزار بشه.
پیشتر در پی رد درخواست رسمی خانه کارگر برای برگزاری مراسم تجمع و راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی دولت، گروهی که خود را حامیان جنبش سبز در خانه کارگر نامیدند، از مردم سراسر کشور برای شرکت در تجمع‌هایی به مناسبت این روز در 30 شهر از جمله تهران در حمایت از کارگران دعوت کرده بودند. در همین حال سایت کلمه با اشاره به اینکه استقرار نیروهای امنیتی در اطراف وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در خیابان آزادی به صورت پررنگ مشاهده می شود، نوشته است این منطقه شبیه یک منطقه نظامی شده است. این سایت نزدیک به آقای موسوی همچنین نوشت که نیروهای امنیتی در مقابل وزارت کشور در میدان فاطمی نیز مستقر شدند. برقراری جو امنیتی در پایتخت ایران در شرایطی گزارش شده است که پیش از روز 11 اردیبهشت فعالان کارگری، به ویژه کسانی که در مراسم روز جهانی کارگر سال گذشته در تهران بازداشت شدند، تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با تایید این موضوع میگوید:
به بسیاری از فعالین کارگری قبل از اول ماه می احضارنامه‌های دادگاهشون رو دادند و حتی دنبال این تماس‌های گرفته شده که کارگرها چه کار می‌کنند و چه جوری پیش میره. اینها چیزاییه که نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده.
از سوی دیگر به نوشته این سایت، ده‌ها کارگر صبح روز شنبه به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل استانداری فارس در شیراز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. به گزارش خبرنگار کلمه، تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارد‌های تاکید کرده بودند که اخراج کارگران آنها را به سرنوشت سیاه دچار می‌کند. همچنین در پلاکارد دیگری نوشته شده بود: کارگر، روز بیکاریت مبارک و تا حق خود را نگیریم از پا نمی نشینیم. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، گروهی از کارگران در مراسمی که از سوی خانه کارگر در یک سالن برگزار شد، خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق اولیه کارگران شدند. در این بیانیه با انتقاد از وضع موجود و چشم‌انداز آن برای طبقه کارگر در ایران گفته شد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز اجرایی نشده، قیمت بسیاری کالاها و خدمات با تایید دولت افزایش یافته است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ این عنوان نشستی بود که بعد از ظهر روز شنبه در دانشگاه شاهد برگزار شد تا به بررسی مسئله فساد اقتصادی در ایران بپردازد. یک نماینده اصولگرای مجلس در این نشست بخشی از دولت و مجلس و قوه قضاییه را متهم کرد که با عناصری در بیرون از حکومت شبکه ساختند و فساد اقتصادی در ایران سازمان یافته و حکومتی شده است. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، این بار هم قوه مجریه را به فساد اقتصادی سازمان یافته متهم کرد، هم بر مواضع پیشین خود پای فشرد که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، سرحلقه یک باند بزرگ فساد اقتصادی است و هم دادستان پیشین تهران را عضو شبکه‌ای دانست که به رهایی برخی از متهمان دان درشت یاری می‌رسانده است. الیاس نادران در هفته‌های گذشته با نام بردن از معاون اول رئیس جمهوری اسلامی به عنوان سرحلقه باند خیابان فاطمی جنجالی بزرگ را پدید آورد. جنجالی که سرانجام به شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری از الیاس نادران انجامید. اما روز شنبه و در نشستی که برای بررسی مفاسد اقتصادی در دانشگاه شاهد برگزار شده بود، این نماینده اصولگرای مجلس درباره فساد سازمان یافته و متصل به نهادهای حکومتی گفت افرادی توانستند خارج از حکومت با مدیران داخل حکومت شبکه فساد تشکیل دهند. الیاس نادران برخی از نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی را هم بی نصیب نگذاشت و یادآور شد نماینده‌ای که او را به بی‌تقوایی متهم کرده بود چرا که از معاون اول رئیس جمهوری اسلامی به عنوان سرحلقه فساد اقتصادی نام برده است، خود یکی از رابطان محمد رضا رحیمی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. الیاس نادران درباره دادستان پیشین تهران یعنی قاضی مرتضوی هم این گونه دست به افشاگری زد که در یک مورد با این که یکی از متهمان شاکی خصوصی هم داشته و با وجود مخالفت قاضی پرونده با صدور قرار وثیقه، قاضی مرتضوی با دست خط خود قرار کفالت را نوشته و آن متهم را آزاد کرده است و متهم نیز بلا فاصله از کشور خارج شده و فرار کرده است. نشست دانشگاه شاهد برای بررسی نتایج فرمان رهبر جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی برپا شده بود، اما در روزهای گذشته این زمزمه در محافل سیاسی تهران به گوش رسید که به سفارش آیت الله علی خامنه ای پیگیری پرونده فساد اقتصادی معاون اول محمود احمدی نژاد مسکوت مانده است. کسی که الیاس نادران پیشتر درباره او گفته بود همه اعضای حلقه خیابان فاطمی دستگیر شده اند و تنها محمد رضا رحیمی است که تاکنون از قانون مستثنا مانده است.
ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ بررسی فساد اقتصادی در ایران در نشستی با همین نام علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. آیت الله عباس محفوظی در قم اعلام مرجعیت کرده است. اعلام مرجعیت آیت الله محفوظی در شرایطی است که حکومت ایران به گونه جدی در پی یافتن متحدانی نیرومند و صاحب نفوذ در بین روحانیان قم است. گزارش همکارم رضا الفت را بشنویم از آخرین وضعیت مناسبات حکومت جمهوری اسلامی و روحانیون قدرتمند قم.
دفتر آیت الله عباس محفوظی طی اطلاعیه‌ای با لفظ آیت الله عظما از وی یاد کرده و اعلام کرده که وی در دفتر سابق آیت الله بهجت مستقر خواهد شد. مرجعیت روحانیون شیعه معمولاً با اضافه کردن لفظ آیت الله العظما برنامه آنان اعلام می شود. حدود 17 سال قبل طرفداران آیت الله خامنه ای رهبر ایران تلاش کردند نام وی را در بین فهرست مراجع تقلید جای دهند، اما مرجعیت آیت الله خامنه ای از سوی محافل مذهبی قم هیچ وقت جدی گرفته نشد و حتی برخی چون مرحوم آیت الله منتظری به صراحت صلاحیت وی را برای مرجعیت رد کردند.
یه 4 تا 3 رو خوشدن و دست 8 تا میشته نبدن زوره چیدن و دن 7 تا گفتن که این کنم جز بکنم نیست ایشون در حفظ مرجعیت حقم نداره پتوا بده یه رو در باشید.
در سالهای اخیر هم طرفداران آیت الله خامنه ای تلاش کردند عنوان مرجع تقلید را به روحانیون طرفدار حکومت محدود سازند. محمد جواد اکبرین پژوهشگر مسائل مذهبی در تحلیل دلایل و چگونگی اعلام مرجعیت آیت الله محفوظی پیگیری چنین هدفی را از سوی حکومت محتمل می‌داند.
تا اونجایی که من مطلع هستم، برخی از آقایون نزدیک به حاکمیت در تشویق ایشون به اعلام مرجعیت نقش داشتن. البته من اصلا نمیخوام بگم که آیت الله محفوظی اعلام مرجعیتشون کاملا سیاسی است. به هر حال ایشون فقیهی است که صاحب نظره، البته اصلا در سطح مرجعیت مطرح نبود و نیست، اما یک صاحب نظری است که میتونه آراء فقهی خودش رو اعلام بکنه. فکر میکنم نظام در صدد استفاده از ایشون برای اضافه کردن یک تریبون دیگه برای خودش هست در حوزه علمی قم به دلیل ویژگی های آیت الله محفوظی.
اهمیت این که چه کسی مرجع باشد و یا حکومت میخواهد چه کسی مرجع باشد بعد از تحولات ماهای گذشته ایران بیشتر شده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری و شروع اعتراضات مردمی، برخی از مراجع تقلید مانند آیت الله یوسف ثانی به انواع مختلف از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت کردند و در مقابل رفتار حکومت با مردم را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
آیا جناب آقای مهندس موسوی تصمیم داشت که مردم را کف خیابونها به خاک و خون آغشته کند؟ او تصمیم داشت اموال مردم را به یغما ببرند؟ او تصمیم داشت مغازه ها را بشکنند؟ او تصمیم داشت از بالای جاهای گلوله بزنند و قلب مردم را نشانه بروند؟
محمد جواد اکبرین هم معتقد است مراجع تقلید و حوزه های علمیه پس از انتخابات در کنار مردم ایستادند و به همین دلیل حکومت هم در صدد است مراجعی موافق خیش بیابد و معرفی کند.
بعد از جنبش سبز نظام اصلا توقع چنین برخوردی رو از حوزه نداشت. یعنی حوزه و فقیهان حوزه عملا به دو دسته تقسیم شدند. دسته اقلیتی که اعتراض کردند رسما به ظلم‌های نظام جمهوری اسلامی و اعلام کردند که نه اسلام و نه آرمان‌های نخستین جمهوری اسلامی و حکومت دینی و نه مسلمات فقه حق الله و حق الناس هیچ کدوم با ظلم‌هایی که شما می‌کنید سازگار نیست، مثل مرحوم آیت الله منتظری، آیت الله ثانی و در مراتب بعد آیت الله موسوی اردبیلی و آقای بیات و دیگران. دسته دوم که اکثریت فقیهان بودند، کسانی بودند که هیچ گونه همراهی با نظام نکردند و حتی دیدار با رهبری یا آقای احمدی نژاد رو نپذیرفتند و با سکوتشون اعتراض کردند، و یا اگر سمتی داشتند مثل خطیب نماز جمعه قم آیت الله جوادی آملی و آیت الله استادی، اینا کنارگیری کردند. در حال از شراکت با نظام تو بعضی از زمینه‌ها خودشون رو کنار کشیدند تا بتونن اعتراض بکنن. برخورد اصلا برای نظام مورد توقع نبود و نظام تصمیم داره به طور جد که یه فکری به حال تأمین حمایت خودش از حوزه علمیه بکنه، و چه بهتر این که فقیهانی رو معرفی بکنه که با خودش همسوترن تا فقط آیت الله نوری همدانی نمونه که ازش حمایت بکنه و لااقل فرد دومی هم باشه.
در کنار این تحلیل ها برخی شواهد و قرائن نیز نشان می‌دهد روحانیون تندرو طرفدار آیت الله خامنه‌ای در قم، مانند مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، همچنین حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، اکنون در صدد سازماندهی حوزه علمی قم به نفع آیت الله خامنه‌ای هستند. در واقع این دو مقام ارشد سپاه که لباس روحانی هم بر تن دارند، تلاش می‌کنند از طریق منزوی کردن روحانیون منتقد و به میدان آوردن روحانیون همراهتر با آیت الله خامنه‌ای فضای حوزه علمی قم را به نفع حکومت تغییر دهند. در همین چارچوب مجتبی ذوالنور و حسین طایب طی ماه‌های اخیر رفت و آمدهای مرتبی به بیت آیت الله محفوظی داشتند. اما اینکه آیت الله محفوظی در تحولات سیاسی کنونی ایران و چالش بین معترضین و آیت الله خامنه‌ای طرف چه کسی را خواهد گرفت، سوالی است که برای یافتن پاسخ آن باید منتظر مواضع و سخنان آینده آیت الله محفوظی ماند.
آیت الله عباس محفوظی در قم اعلام مرجعیت کرده است و گزارش رضا الفت را می‌شنیدید. و ما ویراستار ارشد دانشنامه ایرانیکا 90 ساله شده است. به همین مناسبت جشنی در دبی به مناسبت تولد احسان یارشاطر برگزار شده است و سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی گزارشی دارد.
روز جمعه 10 اردیبهشت دوستان دانشنامه ایرانیکا در دبی بار دیگر گرد هم آمدند تا 90مین سالگرد تولد دکتر احسان یارشاطر را جشن بگیرند. در این مهمانی ابتدا خانم سیلوانا سلمانپور عضو کمیته ایرانیکای دبی در معرفی دانشنامه و گوشه‌هایی از زندگی دکتر یارشاطر سخنرانی کرد.
دانشنامه ایرانیکا در صدها پژوهش مستند، تاریخ، فرهنگ و ادب، هنر و موسیقی، جغرافیا و منابع طبیعی، فولکلور و رسوم، ادیان و مذاهب، زبان و لهجه، روابط سیاسی و تجاری با کشورهای دیگر و ده‌ها موضوع دیگر را از نخستین روزهای تشکیل سرزمینی به نام ایران تا امروز می‌کاود و به شیوه علمی اما همه پسند و خواندنی در دسترس نسل امروز و نسل‌های آینده قرار می‌دهد.
در میانه برنامه مانند سالهای گذشته، هنرمندان ایرانی آقایان فلاح و عارف به اجرای برنامه موسیقی پرداختند. پس از برنامه موسیقی، فیلمی از زندگی دکتر احسان یارشاطر نمایش داده شد که توسط بنگاه خبرگزاری بی بی سی فارسی تهیه شده بود و در انتها منوچهر هوشمند عضو هیئت امنای دانشنامه ایرانیکا از اهمیت این دانشنامه و مشکلاتی گفت که در راه تداوم کار آن وجود دارد.
ایرانیکا پروژه‌ای است بسیار گرانقدر و گرانبها و طبعاً پرهزینه. بودجه ایرانیکا در سال 2007-2008 $900,000 بوده است. در سال 2009-2010 که این سال باشه، بودجه ایرانیکا حالا به $700,000 رسیده است. بحران مالی جهان در سال 2008 مشکلات مالی فراوانی برای ایرانیکا فراهم نموده است. منابع مالی ایرانیکا است در حقیقت خشک شدند. به علت نابسامانی وضعیت اقتصادی در دنیا دیگر هیچ کس آماده نیست مبالغ بزرگی به ایرانیکا هدیه نماید و یا در حراج‌های هنرهای زیبای و مبالغ بزرگ شرکت کند. چرا ما باید به ایرانیکا کمک بکنیم؟ اگر بخواهیم هویت ایرانی خود شامل فرهنگ و ادبیات را به فرزندان و نسل‌های آینده ایران، به ویژه به فرزندان کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، شناسانده و به ریشه‌های خود وصل کنیم، وظیفه ملی ماست که تا حد امکان به ادامه کار ایرانیکا کمک کنیم و اجازه ندهیم این پروژه میهنی از هم پاشیده شود.
دانشنامه ایرانیکا همکنون بر روی اینترنت و با آدرس ایرانیکا.com قرار گرفته و به ابزاری جامع برای تمامی دانشجویان تاریخ و فرهنگ جوامع ایرانی تبدیل شده است. همکنون ماهانه 10,000 نفر محقق و پژوهنده در سراسر جهان از وبسایت آن دیدن می کنند و این دانشنامه اکنون به یک بانک اطلاعاتی زنده و به روز تبدیل شده که امکانات جستجوی عالی در اختیار کاربران قرار می دهد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، می دونید که با استفاده از نرم افزار سکایپ هم می تونید با ما در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. عزیزان شنونده کارگر، روز جهانیتان مبارک. سربلند و پیروز باشید و به پایان مجله شبانگاهی میرسید. هم شما عزیزان کارگر و هم دیگر گرامی دوستان رو به خدای بزرگ می سپاریم.
جهان امروز، رادیو فردا.
شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در کفاهم خوفم جان قطره در دریای جز، در کفاهم تو هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار تویی. شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جن، در تو خواهم جز هم آباد و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار تویی.
60 ثانیه با زمین. برای اینکه متوجه بشین تولید زباله در دنیا به چه نسبتی زیاد میشه، یادتون بمونه که در هر دقیقه تا 50,000 قوطی نوشابه ساخته میشه. به طور تخمینی برای هر تن کاغذی که قابل بازیافت نیست، 17 اصل درخت بریده میشه. فقط در آمریکا هر ساعت 2 میلیون بطری پلاستیکی و 25 میلیون لیوان پلاستیکی دورخته میشه. و اینکه هر ساله میشه از روکش شکلات‌ها مساحتی به ابعاد 130 کیلومتر مربع رو پوشون.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
من با ترانه با هر بهانه با دست خسته در این شبانه با هر سرودم بود و نبودم با هر چه هستم با هر چه بودم اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم ای عشق پاکم ای بی نهایت مقرور شرقی ای پر صداقت من با تو تصویر رویای تعبیر من بی تو مبهم من بی تو دلگیر اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم آن را به گوش جانم شنیدم در هر کتیبه از ما نوشتم از من گذشتی از خود بریدم میاد ما در پایان قصه شام بی حسرت اتمام قصه در بستر دشت دشت پرلاله بر بام فلک با صد ستاره اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم شد حدیثم در هر ترانه عشق تو جاریست آن را به گوشه جانم شنیدم در هر کتیبه از ما نوشتم از من گذشتی از خود بریدم میاد ما در پایان قصه شام بی حسرت اتمام قصه در بستر دشت دشت پرلاله بر بام فلک با صد ستاره اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم، این شد حدیثم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
تنهوشم شده انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. در حسرت فردای تو تقویمم رو پر می کنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم. هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی، دنیا عجب جایی شده.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. دنیای این روزای من، نام این ترانه است به خوانندگی داریوش اقبالی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری‌ها، قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده‌ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart. Your shit out of your love. Don't make me tell you again, my love, 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 love. Love, 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 love. I am aiming to be somebody that somebody trusts. With a delicate soul, I don't claim to know much. Except soon as you start to make room for the parts that aren't you, it gets harder to bloom in a garden of love. Love, love, love. Could you kindly shut up? Get started at keeping your part of the bargain. Oh, please, little darling, you're killing me sweetly with love, 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 love. Only thing I ever could need, only one good thing worth trying to be is love. But it burns the same. Still a baby in a cradle. Gotta take my first fall. Baby's getting next to nowhere with the back against the wall. Meant to make me happy, make me sad. Wanna make it better, better so bad. Save your resolutions for your never new year. There is only one solution I can see here. Love you all I ever could need. Only
بذار اینجا لب مرگو ببوسم، کمکم کن کمکم کن، عشق نفرینی بی پروایی میخوام، ماهی چشمه کهنه هوای تازه دریایی میخوام، دل من دریاییه، چشم زندون برام، چک چک های آم عرصی خون برام، تو رگام به جای خون شعر سرخ رفتنه، تن به موندن نمیدن، موندنم مرگ منه. عاشقم مثل مسافر عاشقم، عاشق رسیدن به انتها، عاشق بوی غریب بس بس های رفتنم، رفتن و رسیدن و تازه شدن، توی یک سپیده توسی سر، نسخه یک عشق پرآواز شدن. دل ما دریاییه، چشم زندونمونه، چک چک های آن مرسی خونمونه، تو رگ بودن ما شعر سرخ رفتنه، کمکم کن که دیگه وقت را